رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر و با آرزوی بهترین ها برای شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، برنامه امروز جمعه 24 آذر ماه سال 91 برابر با 14 ماه دسامبر 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون میکنم. در آغاز برنامه گزارشی از مراسم 40 ستار بهشتی به نقل از سایت مادران پارک لاله را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با خواهر اسماعیل فتاحی کارگر زندانی را میشنوید. در ادامه برنامه گفتگو با اکبر معصوم بگی عضو کانون نویسندگان ایران بخش دیگر برنامه ماست و پایان بخش برنامه ما بازپخش گفتگو با یوسف عزیزی بنی طرف در مورد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در خوزستان هست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. پنجشنبه 23 آذر مراسم 40 ستار بهشتی بود. ظلم تا چه حد؟ تا به کی؟ بنابر گزارش سایت مادران پارک لاله، مراسم 40 ستار بهشتی با حضور بسیار لباس شخصی ها شروع شد و با خشونت بی حد آنان پایان یافت. در گزارشی از مراسم 40 ستار بهشتی که توسط تعدادی از شاهدان نقل شده آورده می شود، قبرستان امامزاده محمد تقی رباط کریم فضای کوچکی است، خیلی کوچکتر از آنچه معمولاً برای ما مردم ایران متصور است. آرامگاه ستار بهشتی حدوداً در گوشه شمال غربی این گورستان مربع شکل واقع شده است. وقتی من به امامزاده رسیدم، هنوز هیچ کدام از اعضای خانواده یا میهمانان مراسم به گورستان نرسیده بودند، اما لباس شخصی ها در محیط امامزاده چرخ می زدند. حدود 4 ماشین لباس شخصی و 1 ماشین نیروی انتظامی و 2 ماشین راهنمایی و رانندگی درب ورودی امامزاده را کنترل می کردند. در این حال یکی از دوربین های فیلم برداری کنار پنجره مقابل ذریح قرار داده شده بود و از درب ورودی گورستان فیلم می گرفت. نیروهای لباس شخصی در مورد سرکوب یا عدم برخورد با مراسم مردد بودند و این زمزمه که انشالله جمعیت زیاد نمی آید و لازم نیست برخورد کنیم، اما اگر از جاهای دیگر آمدند و خواستند سوء استفاده کنند برخورد می کنیم را با گوش خودم شنیدم. کمی بیش از ساعت 3 خانواده بهشتی به محل امامزاده رسیدند. با افسوده شدن آرام آرام جمعیت، مراسم مداحی توسط 1 مداح سنتی و به صورت غیر سیاسی ادامه پیدا کرد. مراسمی که در میان میهمانان آن تعدادی از فعالان زنان، فعالان مجازی و 2-3 شخصیت به نام مخالف دولت و دوستان و بستگان ستار دیده می شدند. مراسم روزخوانی تا ساعت 4:15 دقیقه ادامه پیدا کرد و تا آن لحظه با تعداد قابل توجهی از میهمانان و به آرامی ادامه یافت. بر اساس گفته شاهدان دیگر، در انتهای مراسم مادر ستار در حالی که اسم ستار و دیگر کشته شده های بعد از انتخابات را صدا می زد و عکس ستار را بالای سر خود گرفته بود، شروع به پیاده روی به دور امامزاده کرد و مردم از پشت سر او را همراهی کردند که این کار موجب وحشت ماموران گردید. مادر ستار بهشتی عکس پسرش را در قبرستان می چرخند و فریاد می زد. او را گرفتند، شکنجه کردند و از اینکه ستار زیر شکنجه می خندید بیشتر عصبانی می شدند. پسرم را زیر شکنجه کشتند. از میان جمع پسری فریاد زد: من ستار تو هستم، که توسط ماموران بازداشت شد. آنان تعداد دیگری را هم دستگیر کردند. یکی از دستگیر شدگان شخصی به نام احمد تقوی بود. بعد از آنکه مادر ستار یک دور کامل دور امامزاده گشت و باز به مزار ستار رسید، با حمله ماموران لباس شخصی مواجه شد. لباس شخصی ها وقیحانه مادر ستار را کتک می زدند و موهایش را می کشیدند و بدن ضعیف و لاغرش را می زدند. با لگد به پاهای لاغرش می کوبیدند. صحنه های وحشتناکی بود. مادر ستار زیر دست دژخیمان تمام لباسهایش گلی شده بود تا سرانجام یکی از مادران مادر ستار را از دست آنان نجات داد. خواهر ستار هم عکس برادرش را در دست گرفته بود و شعر از بیداد و ظلم می‌خواند. امروز فقط شجاعت مادر و خواهر ستار بود که حماسه آفرید.
افتخار به ستار بهشتی. من مادرشم که خواهرش یا برادرشم بنازم بهش. افتخار شکنچه جره گنش رو میخندید و میزدیمش افتخار بودید.
شمس تبریزی بود پیدا بسی، عشق مولانا ندارد هر کسی. شمس تبریزی نهان از خلق نیست، آی که ستار بهشتی شد یکی. سر برگ گل ندارم، به چه رو روم به گل سر؟ به شنیدم ز گل ها همه بوی بی وفایی. به کدام ملت هستید؟ به کدام مذهب هستید؟ که کشد عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ قربون دل مادرای پارک لاله، قربون دل مادر مصطفی، قربون دل مادر سعید، قربون دل مادر ندا. قربون دل مادر اکبر محمدی برم.
هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن، رانگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.
اسماعیل فتاحی، کارگر جوشکار ساختمانی، زندانی زندان مرکزی تبریز، در اعتراض به وضعیت بسیار وخیم زندان، از روز 20 آذر ماه اعلام اعتصاب غذای نامحدود کرده است. در این رابطه گفتگوی دارم با خانواده ایشان.
الو.
الو، سلام.
سلام.
خانم فتاحی، من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم.
بله.
خانم فتاحی، من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم. شما؟
بله. من خواهرشم.
خواهرش هستید. من در مورد وضعیت آقای اسماعیل فتاحی که در زندان مرکزی تبریز دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بپرسم، وضعیت ایشون در حال حاضر از چه قراره؟
والله ما اطلاعی چندانی ازشون نداریم. الان یکی دو هفته هست که ارتباط تلفنی ایشون با خانواده کلا قطع شده.
ایشون به چه اتهامی دستگیر شده اصلا؟
والله اطلاع دقیقی در دست ما نیست. در واقع پرونده ایشون کلا در دست در واقع به ما ندادن که مطالعه کنیم. اطلاعات چندانی نداریم ازشون.
ولی اون که اعلام اعتصاب غذای نامحدود کرده، در واقع گفته که زندانی سیاسی زندان مرکزی تبریز.
بله، ایشون چندین بارم به جمع سیاسی دست اعتصاب غذا زده.
قبلا هم سابقه دستگیری، سابقه محکومیت داشته؟
بله، دو سه بار اتفاق افتاده تقریبا.
بله، اعلام اعتصاب غذاشون در چه رابطی؟
میگم فعلا ارتباط تلفنیشون با خانواده قطع، اطلاعات چندانی هم ازش نداریم. یک دو هفته میشه که اصلا زنگ هم نزدن.
از چه طریقی مطلع شدین که ایشون دست به اعتصاب غذا زده؟
رفته بودیم ملاقاتشون، نذاشتن ملاقات کنیم، از اونجا فهمیدیم.
اعلام کردن که دست به اعتصاب غذا زده؟
بله. گفتن ارتباط تلفنیشون، ملاقاتشون کلا یک دو هفته ممنوع.
خب کلا چند وقت ایشون دستگیر شده؟
3-4 سال میشه.
تا حالا حکمی صادر شده براش؟
نه متاسفانه.
یعنی تو این مدت چند ساله بدون حکم زندانی هست؟
بله.
ملاقات هایی که دارین چند وقت یک بار هست؟
ماهی یک بار، دو ماه یک بار، یه همچین چیزی.
شما صحبت بیشتری دارید در مورد وضعیت اسماعیل فتاحی برای شنوندگان رادیو بگید؟
نه متاسفانه اطلاعات دقیقی در دست ما نیست. میگم چون ملاقات های ایشون کمه، ما اطلاعات چندان دقیقی از ایشون نداریم. ببخشید اصلا دیگه حال من خوب نیست صحبت کنم، شرمنده.
درک میکنم. بله، وضعیت و شاعران از بی‌آرشترین الفاظ چندان گناه واژه تراشیدند که با جویان به تنگ آمده شیوه دیگر کردند و از آن پس سخن گفتن نفس جنایت شد. بخشی از شعر شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو با عنوان همیشه همان. اما در مقابله بیش از 100 تن از نویسندگان، شعرا و مترجمان با انتشار نامه‌ای خواهان لغو فوری مجوز چاپ کتاب و کلی مقررات و قوانین مربوط به آن شدند و این بهانه گفتگوی شده است با آقای اکبر معصوم بیگی، نویسنده و مترجم ناماشنای ایران. من سلام درود گرم دارم به شما آقای معصوم بیگی.
منم به شما سلام میکنم و به شنوندگان عزیزتون.
آیه معصوم بگی، پیش از هر چیز بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید و به عنوان اولین پرسش پیش از اینکه به چیزهای دیگر بپردازیم بفرمایید که وضعیت چاپ و انتشار کتاب و تیراژها و کتابخانی در ایران چگونه است؟
ببینید واقعیت قضیه اینه که اون چه که بعد از انقلاب پیش اومد یک موج گسترده چاپ و انتشار کتاب بود و طبیعتاً یک طیف وسیع مخاطبان بود که هر قدر هم ازش گذشت این طیف در واقع متنوع تر شد. یعنی اگر قبل از انقلاب یک قشر باریکی با یه طیف محدودی کتاب رو میخوندن، بعد از انقلاب در این که به حالی انقلاب اتفاق افتاد در ایران این طیف خیلی گسترده شد. یعنی شما انواع خوانندگان رو داشتید با انواع کتاب ها. این سیر در واقع 30 و چند ساله که بعد از انقلاب در واقع پیش اومده، یک شکوفایی در ترجمه آثار پدید اومد، حتی از آثار فلسفی گردن کلوب گاهی شما میبینید 3 تا ترجمه در میاد، پیش که به حال عجیب بود تا پیش از این. نشون دهنده اون ولع و آتشی که خواننده ایرانی برای دانستن داره و پی بردن به علل و ریشه های خیلی از مسائلی که به حال توی این 100 سال اخیر باهاش مواجه بوده. بنابراین نفس قضیه این که نفس الامر قضیه این که مخاطب وجود داره و وسیله درش هیچ کس تردیدی نداره. اون چه که در واقع اتفاق افتاده و در واقع مایه آزار نویسنده ها و شاعرها و مترجم ها و اساسا اهل فرهنگ شده، یعنی فقط اینها نیستند، اون نکته ای که اون نامه داره درباره لغو مجوز فقط واقعا شامل لغو مجوز برای مجوز گرفتن برای کتاب نمیشه، این واقعا همه عرصه‌های فرهنگ رو در بر میگیره. حالا عرصه کتاب هست، کتاب علل عموم، حالا همه کتاب هایی که مربوط همه رشته هاست، شما با تئاتر همین مشکل داری، شما با سینما همین مشکل داری، شما با موسیقی همین مشکل داری، هر آن که مربوط به قلمرو فرهنگی شه این مشکل مجوز، این مشکل سانسور خیلی وحشتناک است. من توی مرتب جز یکی 2 سال اول انقلاب که در واقع بر اثر اون اتفاقی که در انقلاب افتاد یک گشایش پدید اومد و یه مدار این سایه شوم سانسور از سر مردم ایران برداشته شد، بقیهش یک کشف واکش عظیم و طولانی بوده بین در واقع یک دستگاه سانسور عریض و طویل و مردمی که میخواستن عقیده، نظر و آرایشون آزادانه بیان کنند و هیچ صد و موانع پیش اومده بوده. البته اینه بگم که این سیر یکسان نبوده تو تمام این سالها. فرض شما چه میدونم در یه 7-8 سالی که خاتمی بر سر کار بود و به هر حال یک نمایش از اصلاحات یا نمایشی از مثلا بعضی از مسائل آزادی بیان قرار بود داده بشه، اون دعوایی که بین جناح‌های مختلف بود یه مقدار قضیه رو به هر حال اون دعوا باعث میشد که یک فضایی باز بشه که این فضا تا حدودی متفاوت باشه با فضاهای قبلی. اصلا به این معنا نیستش که سانسور وجود نداشت، در تمام این سالیان سانسور و مجوز وجود داشته و هرگز هم لغو نشده، ولی میگم یه سری داشته، یک افت و خیزی داشته، شیبش تند شده، کند شده. اون که الان داره در واقع اتفاق میفته تو این چند سالی اخیر، علاوه خصوص تو این چند سالی اخیرم بعد از ماجراهایی که در 88 اتفاق افتاد ابعادی سر زده که وحشتناکه. یعنی اصلا شاید حتی دیگه اسمش نشه سانسور بشه، یاوگی قریبی است که مثلا عجیب غریبه. اگر میگیم تیراژ، تو صحبت شما بود قضیه تیراژ، تیراژ تابع همینه. یعنی فرض اگر مثلا در زمینه مجوز کتاب، ادبیات داستانی که یکی از جذابترین رشته ها برای مخاطب ایرانی و بلکه حتی من فکر میکنم مخاطب جهانیه، اگر این با مشکل مواجه میشه طبیعتا مخاطبا سرخورده میشن، کتاب نمیخرن. اگر سانسور انقدر شدیده که فیلم ها رو چنان لط و پار میکنن که تقریبا شما رشته داستان رو گم میکنید، مخاطب اون فیلم ها رو نگاه نمیکنه. به این ترتیبه که اون در واقع تیراژ میاد پایین، وزن نشر وحشتناک میشه و شما اینو اضافه کنید به قیمت کاغذ که از فرض بگیرید 20 هزار تومان سال پیش الان به 90 هزار تومان رسیده. یعنی عملا صنعت نشر حتی اگر همه موانع رو از جلوش بردارن که این فرضیست کاملا تخیلی و هیچ ربطی به واقعیت نداره. اگر همه این موانع سانسور هم بردارن، این بار دیگه کسی سرمایهش نداره کتاب چاپ کنه. بذارین یه مقدار در مورد اون چه تو این چند سال اخیر پیش اومده یه مقدار مستاقی تر صحبت بکنیم. در چند سال اخیر خیلی از کتاب ها برعکس باز یه 10-15 سال پیش و حتی 20 سال پیش چیزی مهری میخورن به اسم غیر قابل چاپ. یعنی سابقه بر این فرض میگفته این دوتا فصل بردار، این 10 صفحه رو بردار، این 5 صفحه رو بردار، این جمله رو حذف کن، یا مثلا 75 مورد اصلاحی میدادن. در این چند سالی اخیر در واقع چیزی باب شده به اسم غیر قابل چاپ. اگر فرض بگیرید این موردی که میگم مورد واقعیه و اسم اون آدمم خواهم آورد، اگر فرض سابقه بر این کتابی رو میومدن سانسور میکردن، مترجم میرفت میگه آه این کار کلاسیکه، فرض آقای مهدی صحابی، و اینو نمیشه حذفش کرد، کسی بود یعنی جز اون بررسایی که اینو بررسی کرده بودن که میشد باش چونه زد که آقا این چون کار کلاسیکه نمیشه حذفش کرد، یه توافقی میرسیدن. در سالیان اخیر شما هیچ بررسی رو نمیبینید، یک تیکه کاغذ بهتون میدن که سربرگم نداره، یعنی معلومه این کاغذ از کجا اومده، مینویسن غیر قابل چاپ، یا دو این موارد رو بزن، 3 فصلشو حذف کن، 2 فصلشو اینجوری بکن، کل این پاراگرافو قلفتی بردار، 10 تا شعر رو از این دفتر در بیاره به کل. شما هیچ کسی نمیبینید. اون که در واقع الان حاکم بر وضعیت کتاب یه فضای کافکایی خیلی تیره است. شما با یک سری آدم های بی سیما و بی چهره مواجهید. در زمینه تئاتر باز من مستاقی بحثشو میکنم. پارسال هم چندی پیش یک نمایشی به روی صحنه اومد به اسم 33% نیل سایمون. اسم نمایشنامه خیلی اسم عجیبی بود. نیل سایمون یک نمایشنامه‌نویس امریکاییه که بیشتر هم کار کمیک میکنه. نمایش رو میبرن به اداره نظارت میدن. اداره نظارتون رو میبینه. 67% از این نمایش رو حذف میکنه. نویسنده خوش‌ذوقی پیدا میشه، آقای محمد یعقوبی، و این نمایشنامه رو موضوع کاری قرار میده. میکنتش 33% نیل سایمون، یعنی این که از نیل سایمون 33% باقی مونده، 66-7% سانسور شده، حذف شده. خانم یه امیر رو کارگردانی میکنه و میاد رو صحنه. این تجسم واقعی سانسوره، یعنی شما وحشتناک این قضیه که شما حتی نمایشنامه خودش تجسم سانسور بشه. نمایشنامه نویسی کاری رو برمیداری میبره، بهش مجوز میدن، بعد از این که از 1000 آبوگر رد میشه، یعنی 10 آدم میبینند این نمایش رو، 6 ماه تمرین میکنه، درست در آستانه اجرا میگن غیر قابل نمایشه، برو یه چیز دیگه بیار. میره یه چیز دیگه میاره، به اون مجوز میدن، اون در عرض 20 روز فرصت داره این رو جایگزین نمایش قبلی بکنه، یعنی در عرض 20 روز این نمایش رو کار کنه. شما ببینید حاصل نمایشی که 20 روز قرار روش تمرین بشه چه چیزی میتونه تحویل تماشاگر بده. این از مصادیق کار تئاتر و نمایش. در سینما فیلم هایی رو که 1000 بار دیدنشون، اکثرا کسایی که نظارت بر اینها داشتن در واقع از کسانی هستن که مورد اعتماد کامل دستگاه سانسور هستند، کار رو دیدن، مجوز رو دادن، فیلم تهیه شده، حتی در خیلی از جشنواره‌های داخلی نمایشش دادن. حوزه هنری تبلیغات اسلامی که 10-12 از گردن کلفت‌ترین سینماهای تهران دستشه میگه من این فیلم‌ها رو پخش نمی‌کنم. عملا این فیلم‌ها می‌خورن زمین، یعنی هیچ کس دیگه اون وقت حاضر، اصلا سینمای دیگه اون وقت وجود نداره که اینا رو پخش کنه. اینی که دارم بهتون میگم، سانسور ابعاد مختلف به خودش میگیره، یعنی از طیف فرض بگیرید 1 یا 2 جمله و فصلیه، یعنی یک روزگاری بود که شما میتونستی به راحتی کلمه هولوکاست رو بیاری، الان مطلقا شما نمیتونید این کارو بکنید. گاهی اوقات قضیه خیلی شکل پوچی پیدا میکنه، مثل اینکه فرض کلمه الله بختکی رو ندارید، چون ممکنه که در واقع کلمه الله رو به ذهن متبادر بکنه. از این بگیرید تا فیلم ها، تئاتر ها و کتاب ها و داستان ها و شعر های غیر قابل چاپ که در واقع گریبان رو گرفته. مخاطب دلزده است به شدت. تیراژ کتاب ها به شدت پایینه، یعنی اگر 500 تا چاپ میشه تصور نکنیم 500 تا میره اصلا. شما در حدی که کتاب میره 100 تا 150 تا میره، بقیهش میمونه تا پخشی در واقع اون کسایی که بخش کتاب و توضیح کتاب در اختیار دارن بتونن بعدن اگر مثلا صد تا رو فروختن بتونن طلب بکنن. و جز فرض مثلا کتاب‌های درسی که حکم دیگه‌ای داره یا کتاب‌های در حوزه‌هایی که در واقع ربطی به حوزه‌های صحبت ما نداره، اونا دیگه اصلا به اعتقاد من حکم دیگه‌ای داره و بحث اونا نیست اصلا.
آیه معصوم بگی با این توصیفی که کردید واقعا این رنجنامه مثنوی 70 من کاغذ می‌شود. حالا پرسش دیگری هست آیه معصوم بگی که چه امیدی هست آیا با انتشار این نامه و در واقع این فریادنامه رنجنامه اعتراضی آیا امیدی هست که از این طرفی بسته بشه؟
ببینید امضا کنندگان این نامه که بنده هم جزشون بودم مطلقا این امید رو ندارن که با این به اصطلاح هشدارها و انذارها اون دستگاه سانسور فردا در یک روز خوش آفتابی در بیاد به اینکه ما اصلا اطلاع نداشتیم که شما اینقدر فرض در تنگنا هستین و این فشارهای عجیب غریب بهتون وارد اومده، بنابراین ما میاییم دستگاه رو برمیچینیم. این درخواسته، تقاضایی است که اهل فرهنگ این مملکت نه حالا در همیشه این 100 سال اخیر داشتند، منتها گفتم شدت ضعف داشته، در دوره‌های شکل‌های خاصی می‌گرفته، در دوره‌های دیگه اشکال دیگه‌ای به خودش گرفته. هیچ توقعی از بابت این که ما فکر بکنیم که حاکمانی که در اونجا به هر حال توضیح داده شده که منفعت خودشون رو در محدود کردن فکر میدونن، تصور میکنن به این ترتیب میتونن منافع خودشون رو تامین کنن، به این ترتیب بیان فرض دستگاه سانسور رو برچینند. ولی این درخواست ماست، درخواست نویسندگان متعهد با آزادی، نویسندگان در واقع مترقی این مملکت، نویسندگانی که در هوای پیشرفت اجتماعی این مملکت دم میزنند، اینه که در فضایی دم بزنند که در اون فضا هیچ خبری از سانسور نباشه، خبری از ممیزین نباشه. در واقع نشون دهنده اینه که هر جایی که فشاری هست طبیعتاً مقاومتی هم هست. این نامه در واقع جمعی نویسندگانیست که طبیعتاً تو خلاقیت خودشون تنها هستن، ولی مطابق اون چه هم که فرد چه میدونم سابقه برین هم این گونه نویسندگان گفتن میدونن که به طور فردی نمیتونن حقوقشون بگیرن. این نویسندگان به هر حال معتقدن که اگه دست تو دست هم دیگه بذارن بهتر میتونن به اون آمال و آرزوهاشون که در واقع یک فضای آزاد باشه دست پیدا بکنن. اگر بتونن این ندا رو به حتی بخش کوچکی از مردم هم در ایران برسونند، فکر میکنن تو هدفشون موفق شدند. اگر این 1,000,000% باعث بشه که فضای گشوده بشه، من فکر میکنم فهوال مراد چه خوب که این اتفاق بیفته. ولی اگر از من میپرسین شخصا من فکر میکنم که تو این سالیان اوضاع سانسور همواره بدتر شده که بهتر نشده. گفتم اگر در یه دوره‌هایی که یه مقدار به هر حال چه میگن یک دوره‌های خاصی پیش اومده، یک میزان یک فضاهایی به یک دلایلی مثلا گشوده شده، مثلا پدید آورندگان فرهنگ تونستند یه مقداری یک میزانی بتونن نفس بکشن، وگرنه این رو به امید این که خب ما این رو انتشار میدیم و پشتبندش هم انتظار واکنش سریع رو داریم در این قضیه نداریم. در ضمن اینم بهتون میگم اون چیزی که من اطلاع دارم از قضیه اینه که این نامه به خیلی کسان دیگه هم از اهل فرهنگ نشون داده شده، اونها حاضر به امضا نشدن، نه برای اینکه با متن مخالفند اصلا، بلکه میترسیدن امضا کنن، چون تصورشون اینه که این نامه ها سبب میشه در آینده نام اونها در حال در یک فهرستی قرار بگیره که فشارهای بیشتری بهشون وارد بیاد. این نکته هم باید گفته میشد.
بله، نکته بسیار مهمی هست. آیه معصوم بگی شما عضو کانون نویسندگان ایران هستید که سرلوحه آن آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان هست و بر اساس همین اعتقاد و خواست آن چیزی که در رابطه با 13 آذر روز مبارزه با سانسور کانون نویسندگان ایران بیانی انتشار داده آورده است که در چند دهه اخیر آنها که حاکمیت سانسور را ضامن حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده اند شعله های جان بسیار کسان را خاموش کردند تا شوق آزادی بیان در دل جامعه بمیرد. اما برخلاف انتظارشان فروغ دیگری تابیدن گرفته است. خواست آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان، و به این معناست که در پای نامه امضای بسیاری هست، دیده میشه که عضو کانون نویسندگان ایران هم نیستند.
بله دقیقا، چون اصلا نامه رو کل جمعی که خارج از کانونم بوده تهیه کرده، اعضای کانونم در واقع امضا کردن. یعنی واقعیت قضیه اینه که کسانی در تهیه این بودن که لزوما اعضای کانون نبودن، ولی اعضای کانون هم در تهیه این نامه مشارکت داشتن و طبیعتا امضا هم پای این گذاشتن، که عده زیادی هم هستن، عده زیادی هم طبیعتا نیستن.
آیه معصوم بگی، اجازه میخوام که من از این فرصت در واقع به نوعی سوء استفاده بکنم و بر اساس بیانیه‌ای که در رابطه با بزرگداشت 13 آذر، روز مبارزه با سانسور، انتشار داده اید، نام ستار بهشتی برجستگی خاصی داره، با اینکه می‌دانیم در گرامی داشته این روز جانهای بسیاری خطر کردند و آگاهانه پای در راهی نهادند و کانون نویسندگان اعضایش هزینه‌های گزافی تاکنون پرداخته است. از زنده یادان پوینده و بختاری که 14 سالگرد قتل تبهکارانه آنها در پیش است، جا دارد که از دکتر فریبرز رئیس‌دانا و خانم منیژه نجم عراقی که الان بندی زندان اوین هست نام ببریم. ولی پرسشم اینه که چرا قتل یک وبلاگ نویس ستار بهشتی اینقدر از دید کانون برجستگی داشت؟
ببینید، ستار بهشتی از این بابت برجستگی داشت که توی چنان که تو بیانیه بزرگداشت هم اومده، نشون میده که در واقع در بر همون پاش نمیگرده. یعنی اینکه همون اتفاقها حالا بعد از 14 سال داره تکرار میشه، هیچ تغییر بنیادی اتفاق نیفتاده، چرا که همون موقع هم دست بر ریشه های جنایت نداشته بودند. اومدن یه پرونده رو گرفتن، سنبلکاری کردن، ماسمالی کردن و اون خونها رو پامال کردن. طبیعی بود که بعدن امثال زهرا کاظمی یا خانم بنی یعقوب یا بسیاری کسان دیگه هم به همین ترتیب از بین برن و خونشون پامال شه. طبیعی بود که اون جنایت ها ادامه پیدا کنه تا دست در ریشه های جنایت گذشته نمی شد. به این علتی که در واقع مرگ ستار بهشتی اینقدر برجستگی پیدا می کنه. ستار بهشتی آدمی بود که تا اونجا که دسته که من اطلاع دارم خیلی در فکر این نبودش که دست در دست هم نظرانش هم عقیده هاش بذاره و یک کار جمعی رو پیش ببره واسه کار خودش. یه وبلاگ نویس بود، نکته ها و مطالبی که به نظرش می اومد می نوشت و هنوز راه داشت برای اینکه فکر کنه که برای به دست آوردن حقوقش باید دست بذاره تو دست رفقا و دوستان دیگرش. کانون نویسندگان ایران کانونیه که به کار جمعی اعتقاد راسخ داره، اساسا معتقد نمیشه حقوق فردی رو تک تک افراد برن گردن خم کنن یا نه فکر کنن مثلا با یه حرکت تون میشه اون حقوق رو گرفت. معتقد بود کار جمعی کرد. از ابتدای در واقع زایش این کانون در سال 47 فکر این بوده ما به طور فردی خلاقیت داریم و کار میکنیم، اما حقوقمون رو نمیتونیم فردی بگیریم، بنابراین در یک جمع کار میکنیم. در واقع جانگزا بودن مرگ ستار بهشتی در اینه، یعنی یک کسی برمیداره مطلبی رو مینویسه و بعد به اون طرز فجیع از بین میره، طوری که به هر خود حاکمیت هم تصدیق داره که اینجوری نبوده و بخشایش میگن نه آقا این کتک خورده و فلان، و بعد اون طرف مامور اون چیز رو برکنار کردند و اینها. دیگه آشکارتر از این نمیشه که به هر تو بگردن بگیری که این اتفاق یک جنایت بوده. از این بابت بود که اهمیت داشت اینکه ستار بهشتی مطلقا چیزی هم بهش نمیتونستن بچسبونن، چنان که به خیلی کسان دیگه برگه هایی رو میچسبونن برای اینکه بتونن منکوبشون کنن. در واقع حاکمیت کم نداره از اینجور برگه ها و به اصطلاح برچسب ها و انگ هایی که به افراد میزنه و به اون ترتیب اونا رو به هر نحوی که بخواد مجازات میده، ولی در مورد ستار بهشتی حتی این انگ ها هم نداشته و اون رو به قتل آورد.
بله، جنایتی بس خوفناک و بس سبوانه. آیه معصوم بگی، در آستانه 14 سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز 77 هستیم. تا جایی که آیه دکتر ناصر زرفشان وکیل این پرونده ها که خود دبیر کانون نویسندگانم هست در این رابطه گفته بود، سال پیش در گفتگویی با همین رادیو با بنده گفتند که این پرونده قتلای سیاسی همچنان در پیشگاه تاریخ مفتوح است و این زخمی است خونچکان. حال پرسشم به جناب علی آیه معصوم بگی به عنوان عضو کانون در آستانه این روز این است که خواست شما به عنوان یک نویسنده در یادمان این عزیزان پوینده و بختاری چی هست؟
ببینید اگر بخوام خواست کلی و قلبیمو به طور کلی، یعنی در واقع اون چیزی که در کلیت ذهن من هستش، اون رویایی که به قول لوتر کینگ گفت من رویایی دارم، اگر قرار شد اون رویای بیان بکنم، اون رویا رو یک رویای یک جامعه آزاده که آدم ها برای این که عقیدهشون رو بیان بکنن لازم نیستش که از پیش جانشون رو وثیقه عقیدهشون بکنن. من فکر میکنم در قرن 21 این خیلی آرزوی بزرگی نیست، هرچند که من فکر میکنم برای میلیون ها ایرانی آرزوی بزرگ و تا کنون دست نیافتنی. اگه بخوام یه همچین آرزوی بکنم، طبیعتاً اون چیزی بود که در تمام زندگی، در سراسر زندگیم آرزوش داشتم، یک جامعه آزاد، یک جامعه که آدم ها در برابری با هم زندگی بکنند، آدم هایی که قدرت برشون حاکم نباشه. ولی اگر بخوام در این مورد خاص اظهار نظر بکنم و بخوام اینه، طبیعتا از اونجا میتونم به اینجا راه ببرم که طبیعتا این گونه جنایات هم اتفاق نیفته، یعنی جانیان و تبهکاران نباشن که کسانی رو به خاطر اظهار عقیده به خاطر بیان نابود بکنن. اما در این حال از قبیل کسانی هستم، چنان که در کانون هم دوستان کانونی هم در واقع در ضمن این بیانیه آوردن، طبیعتا خواهان این هستم که اون قاتلا چه عوامل اجرایی چه آمران، کسایی که دستور دادند، محاکمه بشند. این محاکمه خیلی چیزا رو روشن خواهد کرد، محاکمه علنی بشند طوری که همه اینها رو ببینند، از صدا و سیما پخش بشه، همه بدونن واقعا چه اتفاقی افتاده، بشنسند. طبیعیه، میدونید خانواده ها حکم قصاصی رو که در واقع پیش کشیده بودن قبول نکردن، چون اساسا قبول ندارن همچین حکم اینجوری رو، ولی از محاکمه مطلقا نمیگذریم. اونها باید علنی محاکمه بشن، چون که در متن بیانیه ما هر سال هم داریم، ما هر سال این رو تکرار کردیم، ما خانه تجدید محاکمه هستیم. و چنان که دوست بسیار عزیزم جناب زرفشان هم گفته، این پرونده در پیشگاه تاریخ گشوده است، این پرونده بسته نشدنیه، هرگز بسته نمیشه تا نویسنده متعهدی در این مملکت، در این کشور وجود داره، تا نویسنده وجود داره که قلم به مزد نمیزنه بلکه قلم به تخم چشم میزنه و کارش رو در استقلال و آزادگی و ناوابستگی انجام میده. طبیعتا خواهان اینه که این پرونده گشوده بمونه همچنان چنان که گشوده هم هست.
آیه معصوم بگی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های روشنگرانتون، در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من هم برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی توفیق و پیروزی دارم.
زنده و پایدار باشید.
ممنون، قربون شما.
جواب هم صدایی ها مدرسه ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره. همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. تصبر کن بدون نفرت و بارو، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشا بود. جهانی رو تصبر کن پر از لبخند و آزادی، نه با لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
مرگ زندانیان سیاسی تحت شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی به درازای عمر ننگین این نظام است. همین دیروز جنازه آسیب دیده از شکنجه ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، را بدون حضور خانوادهش دفن کردند و امروز جنازه کارگر دیگری که یک ماه پیش بازداشت شده بود به طور اتفاقی در پزشک قانونی اهواز کشف می شود. نام او جمیل سعیدی بنی طرف است. در این رابطه گفتگویی دارم با آقای یوسف عزیزی بنی طرف. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بنی طرف.
سلام به شما و به شنوندگان رادیو ندا.
آقای بنی طرف، در ابتدا بفرمایید این کارگر شهید جمیل سعیدی که بود و به چه خاطر دستگیر شده بود؟
در مورد جمیل سعیدی در واقع اطلاعات ما خیلی محدوده، یعنی اول برای ما خبر اومد که ایشون یک فعال سیاسی هست که زیر شکنجه کشته شده. بعدن به ما گفتن نه، ایشون زندانی بوده گویا به دلایل دیگری و در زندان فوت کرده. به تقدیر توفیری در قضیه نمی کنه، چون همین مرگ در زندان اگر جنبه سیاسی نداشته باشه به هر حال جنبه حقوقی داره و یک جرم حقوقی داره که یک مثلا زندانی را میبرند و در اونجا به هر دلیلی فوت میکنه و میمیره. جمیل سویدی را من برادرش را میشناسم، جلیل سویدی بنی تروف، که در واقع در اوائل انقلاب از فعالان جنبش چپ ایران در اهواز و از فعالان جنبش ملی خلق عرب بود و در هر دو زمینه کار میکرد و فعالیت میکرد، که در سال 60 اون را دستگیر میکنند و بعد از 3 سال، البته پس از دوندگی های فراوان خانوادش، آزاد میشه. ولی وقتی جلیل، برادر جمیل، بعد از 3 سال آزاد میشه از زندان مخوف اهواز، یک حالت جنون مانندی بهش دست داده بود و کلن در سکوت و خیلی گوشگیری و اینها به سر می برد، تا اینکه بعد از چند سالی دوباره و درمان و معالجه و اینها حالت عادی خودش رو پیدا میکنه و الان ظاهرن ایشون هست که در واقع خانواده را میگردونه. همون گونه که گفتم، در مورد مرگ جمیل هنوز ما اطلاعات کاملی به دستمون نرسیده. نمیدونم خانواده را آیا تحت فشار قرار دادند یا مسائل دیگه‌ای هست که ما خبر نداریم، ولی به هر حال ایشون یک کارگر زحمت کشی بوده، کارگر جوشکار عرب بوده که به این سرنوشت دچار شده.
آیه بنی تروف، در بین فعالین فرهنگی و مدنی هموطنان عربمان مانند سایر فعالین سیاسی فرهنگ قتل‌های صورت گرفته، آیا آماری در این زمینه در دست دارید؟
آمار دقیقی در دست نیست، منتها آخرین موردی که هست مرگ مشکوک شاعر بلند آوازه عرب اهوازی، یعنی آقای ستار سیاحی هست، که دربارش البته صحبت خواهم کرد. منتها چون پرسیدید راجع به سابقه حوادث مشکوک در مورد فعالان مدنی، یک اشاره کوتاهی بکنم به مرگ مشکوک شاعر مشهور عرب در 25 مارس 2008، یعنی روز در واقع چهارم عید نوروز 1387. این سه شاعر به نامهای طاهر سلامی، عباس جعاوله و ناظم هاشمی هستند که در جاده آبادان بندر مشهور دچار سانحه ساختگی تصادف میشن و کشته میشن. اینها جالب اینه که اون روز از یک شب شعر در بندر مشهور یا ماشر بر میگشتند و در اونجا هم در واقع شعرهای حماسی و انتقادی از رژیم همراه با خواسته های قومی خونده بودند. در سال قبل از اون، در سال 1385، یک شاعر جوان و پرتحرک به نام ایوب خنافره در جاده کوت عبدالله اهواز به طرز فجیع کشته میشه. برای ایشون هم یک تصادف ساختگی ترتیب میدن ماموران امنیتی و او را میکشند. ایوب خنافره یک هفته قبل از مرگش شعرهای ضد رژیم و حاوی مطالبات ملی مردم عرب را خونده بود که ویدیو اون شب شعر همکنون هم در یوتیوب هستش. بنابراین این قتل ها مسبوق به سابقه است. در آذربایجان رخ داده طی سالهای گذشته برای فعالان سیاسی و فرهنگی، به قول شما در کردستان و بلوچستان هم رخ داده. این موردهایی هست که من ازش مطلعم، احتمالاً موارد دیگری هست که در این زمینه وجود داره که من بی اطلاعم از این مرگ‌های نابهنگام و غیر طبیعی که بارها برای شاعران و فعالان فرهنگی عرب در اهواز و شهرهای تابعه رخ داده. و جالب اینه، این نکته که فراموش کردم بگم، 7 ماه پیش پسر عمه همین ستار سیاهی، یعنی شنان به سیاه که او هم شاعر بود، به طرز مشکوکی توسط یک خودرو به زیر گرفته میشه. و این هم مورد دیگری هست که نشانگر سبوعیت ماموران امنیت رژیم در واقع کشتن فعالان فرهنگی، شاعران و دست به قلمان عرب هست. میدونید اینها فکر میکنند که به این شکل تهمت قتل را از خودشون دور میکنند، ولی کیست که نداند که اینان بر حال خبرگی دارند در این زمینه. و این روش در واقع وزارت اطلاعات هست که مبناش کشتن یا حداقل ساکت کردن این گونه شخصیت هاست، قبل از اون که محبوبیت وسیع توده‌ای پیدا بکنند. ببینید، چون شعر در بین عرب ها و حتی ایرانی ها کارکرد اجتماعی نیرومندی داره، بین عرب ها این کارکرد خیلی خیلی نیرومنده، و شعر بخصوص شعری که ما بهش میگیم از شعر شعبی یا شعر توده‌ای، این به دل مردم میشینه و آگاهی بخشه و حتی هیجان انگیز و تحریک کننده است از بابت فعالیت فرهنگی و سیاسی. و رژیم از این ابزار فرهنگی و ادبی خیلی هراس داره بین در میان عرب ها.
آیه بنی طرف، اشاره کردید به مرگ مشکوک ستار سیاهی، شاعر حماسه سرای اهوازی. در این رابطه اطلاعاتتون چی هست و چرا مرگ را مشکوک تلقی میکنید؟ کلا بفرمایید که قضیه چه قرار هست.
ببینید، ستار سیاهی فرزند جبار، معروف به ابو سرور، متولد 1975، نخستین بار، یعنی چرا میگیم مشکوک مرگش، دلیلش اینه که به هر حال فشارها و اذیت‌ها و دستگیری‌های متوالی اداره کل اطلاعات که علیه وی انجام شده، و این البته من تجربه شخصی هم دارم، اینها فشارهای روحی هست که بر فعالان فرهنگی و سیاسی وارد می‌کنند. ایشون پس از نخستین بار پس از شعرخوانی در مراسم ختم یکی از فعالان سیاسی عرب در دیماه 1386 دستگیر میشه و 4 ماه بازداشت میشه. بعدها دوباره دیگه هم دستگیر میشه، همش هم به خاطر شعرخوانی، یعنی هیچ کار دیگه ایشون انجام نمیده، فعالیت سیاسی بگیم یا کار خاصی، نه فقط شعرخوانی، چون شعرها و یزله های ایشون سرشار از حس ملی و بیانگر محرومیت ها، درت ها و بیحقوقی های ملت عرب اهوازه. آخرین بار در 18 اکتبر 2012 یعنی امسال، اداره کل اطلاعات اهواز او را به شکل تلفنی به دفتر ستاد خبری در محله امنیه اهواز احضار میکنه. این دفتر ستاد خبری همون دفتر علنی اداره کل اطلاعات اهوازه که اونجا آدم ها را معمولا احضار میکنن. در این دفتر، در ستاد خبری در اون روز او را تهدید میکنن که اگر دست از شعرخوانی و شعر سرایی و تحریک مردم عرب به قول اونها بر نداره، فرزندانش را یتیم خواهند کرد. و البته خب این از بازجوهای سنگدل هیچ بعید نیست. ایشون در نیمه شب 11 نوامبر، یعنی 2 شب پیش، هنگام کشیک در شرکت خصوصی که کار میکرده در اهواز حالش به وخامت میگرایه و حین انتقال بیمارستان در راه فوت میکنه. لذا دوستان و خانواده او به علت تهدیدهای مکرر اطلاعاتی ها به مرگ او مشکوکند، چون میگن که ستار سیاهی از سلامتی کامل برخوردار بوده و به هر حال اعتقاد دوستان ستار همچون اعتقادی است که اطلاعاتی ها رو چیزخور کردند و احتمالاً مسمومش کردند. به هر حال یک شیوهی به کار رفته برای کشتن ایشون. این مورد را بگم که ستار سیاهی دو سه هفته پیش با یکی از بستگان خودش در استرالیا تماس میگیره و از تهدیدهای مستمر اطلاعاتی ها علیه خودش صحبت میکنه. و البته خب اون خیلی آدم متحوری بوده، به اون بستگان خودش در استرالیا میگه خب اینا هر کاری میخوان بکنند انجام بدن، من حراسی ندارم و جانم از جان دیگرانی که در این راه جان فدا کردن با ارزشتر نیست. اینها ببینید همه دست به دست هم میده که بر تقدیر ما شک بکنیم به مرگ ایشون. مرگ ایشون با توجه به این تهدیدها، به این روند، مرگ طبیعی نبوده. اون یک شاعر مبارزه خلق عرب بوده، کارگر زحمتکشی بود که به هر حال شب و روز در یک شرکت خصوصی در اهواز کار میکرد تا لقمه نانی برای فرزندان خودش تهیه کنه. منتها این شاعر یعنی ستار سیاهی داشت کاریزما میشد و همون جور که عرض کردم روش وزارت اطلاعات اصولا اینه که قبل از اینکه یک شخصیت ادبی، فرهنگی، سیاسی به اوج برسه و محبوبیت وسیع توده‌ای پیدا بکنه، اون را در واقع از ریشه میبره. به قول بازجوها که یک بار به من گفتن که شما قصر از دست ما در رفتی از اول انقلاب تا سالی که منو گرفتن 84 اینا، و این شیوهشون هست در واقع. منتها امروز تشییع جنازهش واقعا خیلی با شکوه و با جلال فراوان و با شرکت صدها تن از مردم عرب در کوی مشعلی اهواز برگزار شد. و جالب اینه که تو همین مراسم امروز شاعرانی بودن که من گوش دادم ویدیو اونها را که دستمون رسید، در همین امروز شاعرانی بودند که باز هم رژیم را با شعر و قصیده به چالش کشیدند و ده ها شعر و یزله حاوی مضامین ملی و مخالف رژیم خونده شد. حتی به عنوان سمبولیک یک اسب بدون شهسوار را جوانها سیاه‌پوش کرده بودند و امروز اون را در مراسم تشییع آورده بودند. ما این را در عکس‌ها و در فیلم‌هایی که امروز دستمون رسید دیدیم. و البته ماموران امنیتی ده ها تن از جوانان عرب را در این تشییع جنازه دستگیر کردند که ما خواستار آزادی اینان هستیم و از همه در واقع سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری ایرانی هم خواهانیم که هم صدا با مردم عرب برای آزادی این جوانان عرب کوشش بکنند تا در واقع این همپیوندی ایجاد بشه، این بی‌اعتمادی بین خلق‌ها کاهش پیدا بکنه و با سکوت این گونه مرگ‌های مشکوک را در واقع برگزار نکنند. تا اونجایی که من خبر دارم در واقع شهادت ستار سیاهی به نوعی بسیاری از مردم عرب استان را تحت تاثیر قرار داده و اکنون همه در اهواز و در شهرهای اطراف تابعه در خانه و خیابان از فصاحت شعری و شجاعت این جوان یعنی ستار سیاهی سخن میگند. این شاعران، این فعالان فرهنگی عرب، تأکید میکنم واقعا ابزاری جز واژه، جز کلمه ندارند. ظاهرا رژیم از واژه میترسه، از کلمه میترسه. اغلب اینها فعالان فرهنگی و مدنی که فعالیت های مسالمت آمیز دارند، خواسته های ملی خودشون را، دردها و ستم ملی وارد بر خودشون را به شکل مسالمت آمیز، به شکل شعر، به شکل قصیده بیان میکنند که متاسفانه رژیم با گلوله و با انواع مرک ها و صحنه های ساختگی و توطئه های مختلف با اینها برخورد میکنه و اونها را در واقع از بین میبره.
بله آیه بنی طرف، با این اوصافی که فرمودید در واقع مرگ آقای ستار سیاهی شاعر بلند آوازه به یقین یک قتل سیاسی هست. آیه بنی طرف، من ضمن تشکر از شما درخواستم اینی که یکی از این شعرها، از این یزله هایی که این شهید ستار سیاهی سرودن یا از شعرهای دیگر هموطنان عرب ما برای شنوندگان رادیو بخوانید که از چه قرار هست.
متاسفانه الان در دسترسم نیست و از این بابت پوزش میخوام. منتها همون جور که عرض کردم، این شاعران در قصاید خودشون، در شعر خودشون در واقع باستاب میدن اون روح در واقع سرکوب شده خلق عرب را و آرزوهای پایمال شده این خلق در دستیابی به حقوق ملی خودشون، در دستیابی آزادانه به فرهنگ خودشون، زبان خودشون، حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خودشون. در واقع کل، یعنی اگر بخوایم یک خلاصه ای از محتوای این شعرها را بگیم، همینه که من عرض کردم.
آیه بنی طرف، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، لطف کردید.
ضد البرتقه والظلم، ضد الحكومه، ضد الحاكم والحكم، ضد الحكومه وحبل الظلم طويل، ضد الحكومه وعندي الف دليل. دمك مسيحينه، قتلك محللينه، وطنك مبهدلينه، دينك مستهدفينه، صوتك هم مجدينه، حقك كمان واكلينه، واخوك لسه قاتلينه، باقي الشعب طالع عينه. لو عشت تعيش هديه، لو مت مالكش ديه، تتكلم تبقى ضحيه، تتعامل بوحشيه، سياسه بلطجيه، شويه عصبجيه، حكومه عدوانيه عايزه تنهش فيك وفيا. الظالم والمظلوم، الحاكم والمحكوم، لمين بس هشكي وعلى مين انا هلوم؟ هلوم على الشعب اللي بياخد بقى وسجادنا ولسه ساكت، ولا على حكومه سايقاها وقلوبها ماتت؟ فلتسكت الحكومه، فليسكت النظام، فليسكت القانون، فليسكت الحكام، فليسكت الجبان، فليسكت اللي خان، فليسكت الطيب لو تبته هتخليه يتهان. انا ضد الحكومه، ضد البلطجه والظلم، ضد الحكومه، ضد الحاكم، ضد الحكم، ضد الحكومه، ضد الخاين والجبان، ضد الحكومه، ضد اللي يقبل يتهان. انا ضد الحكومه، ضد البلطجه والظلم، ضد الحكومه، ضد الحاكم، ضد الحكم، ضد الحكومه، ضد الخاين والجبان، ضد الحكومه، ضد اللي يقبل يتهان. كل من هب ودب دلوقتي عمال يهينك، مالكش قيمه، مالكش ثمن، حكامك اصلا بايعينك ومغفلينك، مستخبلينك، مستهيفينك، وفي احضان اعدائك بكل سلاح هتفينك، مسكينك من ايدك اللي بتوجعك، حواليك الف افعى وفي مقتل عماله تلدعك. مهما تتقلم مفيش حد ناوي يسمعك، ما تساعد نفسك، ما تقولي وايه اللي يمنعك، يمنعك لو حد زقك، مستني مين يجيبلك حقك، مسكك ودقك وبقاله 30 سنه بيدقك، عمال يسكك وانت ساكت ومخيط بقك وسيف وشقك، ما انت ميت وموت مخك. كفايه نوم، كفايه موت، كفايه سكوت، لو عندك دم بجد اهتف وبأعلى صوت. انا ضد الحكومه لاني ليا قيمه، ضد الحكومه صعب اقبل بالهزيمه. انا ضد الحكومه، ضد البلطجه والظلم، ضد الحكومه، ضد الحاكم، ضد الحكم، ضد الحكومه، ضد الخاين والجبان، ضد الحكومه، ضد اللي يقبل يتهان. انا ضد الحكومه، ضد البلطجه والظلم، ضد الحكومه، ضد الحاكم، ضد الحكم، ضد
الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان أنا ضد الحكومة ضد البلطجة والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان أنا ضد الحكومة
كبر مخك
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.